بدای جلسه 13 26 7 88
اصول حاکم هر علمی باشه بالاخره یه علمی، هر علمی هم یک موضوع میخواد، موضوعش هر چی باشه بالاخره یک موجوده با تعیین خاص، پس باید مؤخر باشه از فلسفه.
تو تأخرش قبول کردی؟ قبول مورد قبول قرار گرفت. برای همین
تمام اصول حاکم،
برای همین دور ایجاد شد.
حتی اصول حاکم،
اصول حاکم که بداهت داشته باشن، بداهتی که نیاز به اثبات نداشته باشن یا احتیاج یا امکان اثباتشون هم وجود نداشته باشه، اونها تأخرشون مسئله ایست، اما چون نیاز به اثبات ندارن مسئله دیگه. یعنی اشکال نداره که من یه تعینی
مؤخر میشن،
مؤخر هستن اما نیاز به اثبات نداره که در علمی مطرح بشن. تو تا مطلبه
از نیاز موضوع داره.
دو تا مطلب ببینید، دوباره این دو تا با هم چندین جلسه سه داره اشتباه میشه. اینکه چه چیزی در دائره چه علمی قرار بگیره با مسئله ضابطه بحث عرض ذاتی و تمایز، با اینکه چه مطلبی نیاز به اثبات داشته باشه برهانه تا مفید یقین بالمعنی الاخص باشه. ممکنه این مفید یقین بالمعنی الاخص باشه و در هیچ علمی نباشه. چرا؟ چون ضابطه ما سر پیکربندی علوم اجازه ادخال اینها رو در هیچ علمی به ما نده، یا بده یا جور دیگه ای بشه. فعلا اون مسئله نسبت این مسئله اجنبیه. این که من باید این مطالب برهانی بشن، مفید یقین باشن برای من، بعضشون بداهت اولی دارن، بعضیاشون ندارن، بعضی نیاز به اثبات دارن، بعضی نیاز ندارن، یه مسئله است. این که آره نیاز به اثبات ندارن تو چه علمی داخلن یه مسئله دیگه است. این که نیاز به اثبات دارن چقدرش در چه علمی باشه، چقدرش در چه علم دیگه ای باشه، باز یه مسئله دیگه است. لذا ما همو اول قبول کردیم بعضی چیزا نیاز به اثبات دارن و در یه علم دیگه به عنوان اصل موضوع پذیرش میشن، در علم دیگری اثبات میشن، اونا رو هم بحث کردیم. باید مسئله ملاک پیکربندی علم رو از مسئله بداهت اولی بودن یا نبودن، نیاز به اثبات داشتن نیاز به اثبات نداشتن، مفید یقین بودن یا نبودن جدا کنیم. اینا دو تا مسئله. شما قائل بشید که همه علوم علم واحدن، نظام برهانی باید پا بگیره اول تا آخر. چه قائل بشیم 100 علم داریم، باید نظام برهانی ما پا بگیره. قائل بشیم به 300 علم هم حاکم. پس این دو تا رو بعد هم دیگه این دو خانواده کنیم این بحث را.
استاد
این
طرح علم علامه چرا فرمود که یوب هستین احوال دید ما
گفت موجود؟ نه. من موجود رو چی معنا کردم؟ من چی معنا کردم؟ من وقتی گفتم موضوع، موضوع رو که داشتم توضیح میدم، موجود رو چجور معنا میکردم؟ تعبیرم چی بود؟ گفتم واقعی، چیزی که واقعیت است و واقعیت دارد. حالا این واقعیت رو بعدا ببینیم وجود یا ماهیت.
یعنی
پس خاطره که ماهیت هم
داخل میشه.
کلمه واقع ما تو فارسی معادل داریم، میگیم واقعیت، هستی، چیستی، سه لفظ داریم. تو تو عربی کلمه واقعیت نداریم. وقتی میگن موجودون یعنی واقعیت دار است. لذا آیت آتبای هی تبدل تعبیر به کار میبرد. بالحقیقه واقعی هناک واقعیتن هناکه موجود، هی تعابیر مختلف به کار می‌برد که ما بگیم ما سر حیث موجود، یعنی اون چیزی که مشتق از هستیه، اون هستیه در مقابل چیستی رو اونا الان فعلا بحثی، اونا میشه همه مباحث بعدی که می‌خوام الان بحث کنیم روشون ان شاء الله. چرا؟
اون فرضی که در فلسفه داره به احوال موجود به ما و مولی دست کنه.
از تا موقعی که از احوال موجود به ما و موجود چیزی قرار بگیره بحث ازش میکنیم، اما ادامش نه. اثبات یک تعین خاص برای کیست؟ برای واقعیت بحث ازش میکنیم. اما حالا این تعین خاص دارای فلان آثار است، یه دیگه میشه ادامه.
همین دیوزم هم حقیقی و خیالی موجودهای حقیقی چون میکنم علامه تعبیر از این بکنم موجودت حقیقی را از موجودت خیالی و غیر حقیقی جدا کن. خود این که تعیون خاص دیگه مواد احوال و آثار این تعیون
ارز کنم مذرتون فرمودن که سوال اینو قبول داریم که باید تو فلسفه بحث کنیم، لذا تمییز حقیقی از غیر حقیقی رو فلسفه باید به عهده بگیره. چه موقع اینو میتونه به عهده بگیره؟ موقعی که اون حقیقی رو آثار خاصش رو بهمون بده که ما بدونیم حقیقی چیه غیر حقیقی چیه، بعد اینا رو هم دیگه تمییز بدیم.
بس بحث شده تعیونات خاص
دیدون نه نشده
چون حاجا موجود حقیقی تعیون خاص در
من تعیون که داریم میگیم نه یعنی هر چیزی که قید قرار میگیره. این نه من هنوز عرض ذاتی تو آخر نرفتمه که بدینیم یه علم میشه یا دو علم میشه. الان فعلا زبونامون یکی نیست، چون شما الان فکر میکنی چون من اومدم گفتم الموجود اما ذهنیون و اما خارجی از ذهنی کذا، دیگه ذهنی کذا باید بشه علم
دیگری.
خب ما ممکنه بعدا به این نگیم تعیون، لذا خودمون که اون ضابط رو توضیح دادیم گفتیم که حالا بذاری تا برسم، گفت عرض ذاتی رو که کاملش کردم اینا معلوم میشه. ما گفتیم که میگیم الموجود و اما ممکنون و اما واجب، بعد الواجب و حیون، الممکن و اما جوهرون اما عرز، العرز اما فلان اما فلان، میریم تا موضوع وقتی رسیدیم به کم میگیم موضوع علم جدید شروع شد. یعنی تا قبل کم همه را محمولات کی میدونیم در واقع؟ موجود به ما و موجود میدونیم. همین گفتم واجب رو گفتم آخرش اشاره کردم، گفتم همین که میگیم الواجب و حیان، حضرت آیمت با ما گفته که الواجب و حیان باید از فلسفه جدا بشه، بشه یه علم جدید. گفتم باید بشه خداشناسی، خداشناسی یه علم جداییه به همین توضیح. بعد آقای طباطبایی میخواد بگه نه واجب قید نیست لذا داخله،
حالا تلفظ نیستن
اینا نیستن. پس یعنی چی نیستن؟ اینو باید یکم دقیق کنیم، ما هنوز ادامهش ندادیم عرض ذاتیه را. اصلا همونه جواب به اون ملاک تمایز همینه، اینو باید توضیح، همین رو سوالا رو باید جواب بدیم. همین سوالا رو که جواب دادیم بعد مشکل حل میشه. حضرت آقای جوادی دارن یه مطلبی که تو همین خانواده بحث وقتی میفهمن تو عرض ذاتی، بعد میفهمن این مطلب از دید استاد ما مرحوم علامه طباطبایی مستور ماند. بله
مقدمه
چی شما اعتقادشون اینه؟ حالا ببینید نه خیر، ایشون هم یه مذهب دیگه ای داره، اما قائلم به سطرت این بحث بر مرحوم علامه. حالا ببینیم بر کی مستور مونده، حالا یواش یواش باید وارد بشیم. نه جدی عرض میکنم ببینیم حالا لوازم بحث رو رعایت میکنیم نمیکنیم، ببینیم چه جوری میشه ماجرا. ببینیم خب سر علم عالم بحث میکنیم، یه تیکش منطقی یه تیکش فلسفی، اون تیکه فلسفیشو الان نمیذونم بحث کنم. علم عالم معلوم که برسم میخوام سر علم حسی صحبت کنم اونجا. اجمالا علمش علمش حصولیه فعلا، میگه اجمالا دیگه منم میگم فعلا. اگه اجازه بدید اینا رو ببرید تو مشاوره یکم سوال جواب کنیم، ما هم یکم درس بدیم جلو دیگه به مباحث نشیم. الفصل الاول که بداهت مفهوم میشه. دوستان عزیز دیگه از اینجا به بعد داریم وارد هستی شناسی میشیم، یا به تعبیر دقیق تر نگید هستی شناسی، بگید واقعیت شناسی. بگید واقعیت شناسی، میخواد احکام و آثار و خواص واقعیت را بشناسیم. همون احکام و آثار و خواص واقعیت هم میگن یک واقعیت حقیقیه، این بهره از حقیقت داره. یک واقعیت نیمه حقیقیه، این واقعیت اعتباریه، اون واقعیت وهمیه. همه اینها لها حظ من الوجود من الواقعی یا وجودم که میگیم، یعنی همون واقعیت داشتن، این رتبه شون و نمره شون و ارزششون و احکامشون رو باید این به ما بده آخرش. نمیدونم خود تشکیک اصلا داریم نداریم، چیه خوردنی پوشیدنی، باید به اون بده. هر چی میگیم باید اینجا اول صاف بشه. حالا لذا دیگه این مقداری عنایت کنید از اینجا تمام بحثای گذشته ای که یک بحثای شلوغ پلوغی بود و یک بحثای تطبیقی بود، از کلام توش بود، از عرفان توش بود، از منطق توش بود، از فلسفه توش بود، همه را بذارید کنار، از اینجا حرکت را شروع بکنید. همه چی داشتیم میگفتیم دیگه، از منطق اطلاعات میآوردیم درگیر میکردیم. بدونید هم رفقا فلسفه دیگه به تقریر مرحوم آقای طباطبایی شد علم برهانی مفید یقین بالمعنى الاخر. اینجا که این میراث صدراست ها که مرحوم علامه طور دیگه دقیقش میکنه، به صدرا میخواد بگه شما کبرا را گفتی تو صغرا بچه‌ای بوری که غیر برهانیه، ما اونا رو حس میکنه. ما اینطوری حرکت کردیم دوستان. همینجا من باز این رو بگم چون یکی از دوستان دیروز از من سوال کردن، این جمله ای که خیلی زیبا حضرت آقای جوادی از مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنه که ملا صدرا گفته بود که قرآن و برهان و عرفان از هم جدایی نداره. این یعنی چی؟ یعنی القرآن یدل على ما یدل علیه العرفان و العرفان یدل على ما یدل علیه البرهان. این طوریه. الان این به ذهن میاد، این مطلب به ذهن میاد که قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن، یعنی هر سه بر هم دلالت دارن. هر سه اگه قرآن حرف بزنه یه چیزو میگه، اگه برهان هم بیاد همونو میگه، اگه عرفان هم بیاد همونو میگه. این معناش اینطوری میفهمن، این غلطه. این معنایی که مفهومه غلطه. چرا؟ چون شما الان ملاکشو یاد گرفتید دیگه. برهان مفید محتاج به شرایط مقدماتشه، شروط مقدمات برهان. برهان را همیشه فرع بر واقع میدونه. برهان اگر بخواد علم حصولی جلوتر از واقع یا کنار واقع حرکت کنه ضامن تطابق نداره. شروط مقدمات برهان شروطی هست که برهان رو هم از بالا و هم از پایین محدود میکنه. وقتی شما گفتی در مقدمات برهان دوام شرطه، یعنی مالا دوام له لا برهان له، تمام میشه دیگه، جز شروطه. لذا عالم ماده تو فضای تغییرش برهان پذیر نیست. سر اینی هم که علوم طبیعی تکامل دارن و تطور دارن، مال این بدبختی و فلاکتشونه که چون برهانی نیستن قابل خطان و قابل تغییرن. لذا جایزه نوبل رو به یه زیدی میدن که سال آینده به عمرو میدن که ضد زید حرف زده بود. طوریه دیگه. الان این شلوغ پلوغی های اونجا مال اینه که برهان نداری، لذا ثبات نداری. برهان یکی از شروطش دوامه. لذا هم از آله هم از پایین یه جاهایی داریم که برهانی نیست، هم از بالا یه جاهایی داریم که وقتی میریم بالا یه قسمت هایی میرسه که شروط مقدمات برهان جاری نیست. از یه جهت آنه میتوضیح میدم، از جهت دیگه نه الجزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا، جزئی به ماه و جزئی برهان پذیر نیست، چه مادی باشه چه مجرد باشه چه غیر مجرد باشه. چه لزان چه از بالا چه از پایین، ما تو محدوده کلیات، حالا کلی باید معنا کنید، کلی توی برهانی در مقابل چیه، چه جوریه، شروط ما هنوز معنا نکردیم. اونا رو اگر درست کردیم بعد میفهمیم یه محدوده ای را دارد. این میشه کار عقل و برهان. بعدش هم عقل دستاش بالاه، حکم میکنه، اما حکم برهانی نیست. و انشئت قلت عقل برهان حکم نمی کنه. اونجا انسان حکم میکنه اما عقل حکم نمی کنه. انسان ممکنه با بقیه قواش حکم کنه، با عقل یعنی برهان نه، متوقف. این تا اینجا. این کار برهان. قرآن و عرفان هر دو با تعبیر معقول علم حضوری هست. قرآن و عرفان هر دو علم حضوری هست برای شاهدینشون، اما یعنی ما به اشتراکی دارم به نام علم حضوری، اما این ما به اشتراک و این تمثیل و این وجه شبه ساختن خاک بر فر بر سر من و بر تشبیه من. اینطوریه قرآن و اون شهود وحیانی با شهودی که اینها دارن که واقعا سن مالایقاسه. اینی هم که توی منطق بمون یاد بدن چون دوتا هر دو از مقوله علم و حضوری هن. مقوله علم و حضوری علم و حضوری بعدن میگیم به سلسله عالم هستی مقوله به تشکیکه. مثل اینه که بگیم واجب علم و حضوری داره، منم علم و حضوری دارم. واجب به معلولش علم و حضوری داره، منم با خب و بغض خودم علم و حضوری دارم. خب میشه اینا، این اشکال نداره، اما حواست بده به یه عرض عریضش. نمیخوام نفیش کنم، اما حواست بده چی داری میگی دیگه. بالاخره اینطور نشه که حالا که بالاخره هر کی به هر کیه، جیانم مثل موس و ماشینه. اینطور نشه، ما جیانیم، آخرش هم با روغن سوزی حرکت میکنم، آخرش هم میستیم. قاطی نشه اینا. لذا او تیکش هم باید محدودش معلوم بشه. اما بله، چون معلومه به علم حضوری هم، علم حضوری در مورد جزئی درسته. من جزئی مشخص شخص واقعی رو میتونم به علم حضوری درک کنم، اما با برهان. لذا دائره برهان بر دائره اون دو منطبق نمیشه. برهان کوچیکتره، خیلی کوچیکتره. خب گفتم از بالا و پایین محدوده، جزئیات هم شامل نمیشه. حالا که اینطوری شد اینو معلوم کنیم. یک، این تا اینجا برهان بره کنار. اون دو تا که علم حضوری هن منطبق بر واقع و شخص و جزئی حقیقی هم میتونن منطبق بشن، اشکال نداره. بر شخص میتونن منطبق بشن، چون شخص میتونه معلوم به علم حضوری باشه. علم حضوری حضور و شیء، شیء میتونه حاضر باشه. اما حالا حضور اونجا تابع سعه شاهده، تابع سعه عالم به علم حضوریه. اگه عالم به علم حضوری قدش اینقدر باشه تا اینجا رو میبینه، اگه قدش اینقدر شد تا اینجا رو میبینه. لذا از یه جایی به بعد قدش به یه جایی میرسه دیگه خطا ناپذیر میشه، میشه معصوم. مادون او هم همه اسم همه خطا بردارن
تو حضور خودشون،
تو حضور خودشون خطا، چون باز حاله نه ملکه، تبدیل میشه به مفهوم، بلا آثرش میاد. لذا اونم جدا کنید اینا رو از هم. لذا تو این فضا خیلی زیبا مرحومه حضرت آقای جواد نمکد بر مای طباطبایی که قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن، یعنی هر سه معاضد یک دیگر. اما چجوری معاضد یک دیگرن؟ اینجوری معاضد هم دیگر که برهان وقتی اومد تا تا او کل برهان، حالا انشاءالله اگه با هم بریم اینا رو ادعا نکنیم، با هم بریم تا برسیم، برهان تا کلیات انسان شناسی و نبوت و امامت رو اثبات میکنه، تا کلیاتش. کلیاتش رو که اثبات کرد دستاش میبره بالا، میگه اعترفت و به جهلی و زیقی، دستش میبره بالا. اینجا که تموم شد کار میده دست بقیه. معاضدتش مال اینه که تا یه جایی که رسید بعد میفهمه هیچ، بقیه را نمیتونه بره، ایست میکنه، کارو تحلیل میده. کارو که تحلیل داد، عرفان هم که وقتی رفت جلو یه ذره دید و عارف دید و برگشت و فهمید مثل این که هر دیدنی دیدن نیست، این طور که شد بعد دستاشو میبره بالا، میگه تصحیح این دیده های من با اوه. مثلا آخرش همش باید برگرده به قرآن، اینو قرآن و اطرت
نفهمیدن.
بله
قرآن این
متوجه میشه خودش وقتی فهمید. حالا با کی تصحیحش کنم؟
قرآن.
ای تیکش هم دیگه شعره که من بگم حالا عرفان را با برهان توضیح میکنم. این حرفا که برهان موند، تو اومدی تو عرفان، حالا کی میخواد عرفان را توضیح کنه؟ پایینی که بالایی توضیح نمیکنه، او که محدوده. لذا تو این فضا که قرار گرفت، لذا خوب معنا کردن او شعر مولانا که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخمی تمکین بود، اون مال عرفانیه که حالا من اینجا استادم برهان مونده پایین، او پای استدلالی چوبین بود اینجا نمیتونه بیاد، این درست. اما ای که میخواد توضیح بشه، میخواد بفهمه که این چیزی که دیده درسته یا نه، اصلا با چه ضابطی بره تا ببینه. خب اینه که به بها که نمیدن، به بهانه که نمیدن، به بها میدن، هزینه داره. هزینهش کی باید بده؟ راه رفتنش چجوریه؟ ایناره. نه او بدبخت بیچاره‌ای که اول کارمون میفهمه، او تا اینجا فهمید که آقا خدا رو ما شناختیم، کلیات این که یه راهی وجود داره، استکمال وجود داره، چون استکمال وجود داره راهبر میخواد، اینو میگه به ما نیست. راهبرم باید او رو دیده باشه تا بتونه حرف بزنه، حرفش هم باید او را آب بیاد نه از خودش. لذا اون جایی که پیغمبر به اینجا میرسه، قرآن میگه و ما علی الرسول الا بلاغ، فقط. لذا به تعبیر حضرت آقای جوادی خیلی زیبا، بین حدیث قدسی و قرآن فرق هست، باید که دوتاش کلام پیغمبر اکرم، یکیش اعجازه و یکیش اعجاز نیست. تو این مقام که اومد میشه و ما محمد الا رسول، یه جنبه وجه الحقی داره، یه جنبه وجه الخلقی داره، یک سازمانی شکل میگیره اینجا. وقتی اینطوری شد، او که موت ولش کن، اینم که اوت آخرش، آخرین کاری که فلسفه براد میکنه اینه که بد نشون بده تمام مفاهیم نفسانی سوار نه. امروز داشتم اجتماع امرنه به آقایم درس میدادم، آقای مزفرم تو اجتماع امرنه سر تعلق احکام به تبایی رفته تا اتحاد عقل و معقول ملا صدر، موجودن به وجود نفس و موجودن به وجود شو و موجودن به وجود العلم، آخرش هم متوجه شدیم، آخرش متوجه شدیم که تو خود حجاب خودی، همه اینا شؤون نفستن، تا حالا هم فکر میکردی با خارج داشتی تعامل میکردی، همش در درون خودته و خودی و خودتی و خودتی و بعد خودت هم خارج. حالا پوست اندازی کو بیا بیرون نگه، راست میگی، این میشه این برهان نگرد میداره به تم میفهمونه علم حصولی ارزش نداره، چون استکمال ساز نیست، نمیبره کسی رو بالا. سیری که اونجا طی میشه افقیه نه عمودی. او تا اینجا، اینم که اومد اینجا دید که نمیتونه کارو تمام کنه، میاد اینجا قرآن و اطرتم که میخواد دست ما برسه. پس انما الكلام كل الكلام، بارانداز اصلی کل این مشارع، فرجع الامر كله الی، همه برگشتن همونجا. آخر کار که برسیم میگه النهایات هی الرجوع الی البدایات، هرچی جون کندی جون کندی جون کندی جون کندی فکر کردی عالم شدی، بعد میفهمی نه خیر، سلام علیکم یا پایین، برو ببین دوباره چه خبره اونجا. بعد که رسیدی اونجا، اما اونجا حالا زبان شناسی میخواد. کی میخواد زبان شناسیشو بهت بده؟ لذا خیلی زیبا مرحوم امام اعتقادی داشتن، اعتقادشون هم این بود که ما یه فلسفه میخوایم که سازمان فکری به ما بده، اینا قاطی نشن، همین تمام ایده عوام مال همین فلسفه هست. اینه که حالا ما همینا رو از توی حکمت متعالی ملا صدر یاد گرفتیم که بفهمیم سازمان معرفتی چیه، قرآن چیه، عرفان چیه، برهان چیه، حد هر کی چقدره. رحم الله امرئ ان عرف قدره ولم يتعد طور فاتو، بیشتر حد نذاری که آتیشت میزنن، لودنه و تو انملت ان لحترقت، برهان اگه پاش بیشتر از حدش گذاشت میسوزوننش، عرفان هم پاش بیشتر از حدش گذاشت میسوزوننش. سوپاپا تنظیم، همه باید درست حرکت کنن اینجا، همه سر خط کشی، ای تا اینجا، اینم تا اینجا. وقتی اینو فلسفه به ما یاد داد، چه انسان شناسی، این نظام فکری فلسفه بهت یاد میده، آخرش هم بدونی من تا اینجا دستام بالا، خداحافظ شما دیگه برو. او به بعدش هم باید زبانشناسی تقویت بشه. وقتی زبانشناسی شما را افتاد، بعد اون موقع میفهمی. حالا مثال زبانشناسیش هم براتون بزنم از خود حضرت امام رحمت الله علیه، رحمت الله علیه، واقعا نابغه ای بوده این مرد خدا. گفت که امام اول تعادل تراجی به نظرم داره، امام بیه که اگر این که ما میگیم زبان شناسی میخواد یعنی چی؟ امام میگه همه تونو تو منطق بهتون گفتن که نقیز موجبه کلیه سالبه جزئی است، عام مخاص یکی موجبه کلیه است یکی سالبه جزئی، عام موجبه کلیه است، خاص شما سالبه جزئی است. اکرم العلماء یعنی اکرم کل عالمه، کل العلماء واجبون اکرامهم، ها؟ لا تکرم الفساق من العلماء، یعنی بعض العلماء لا تکرم هم، یکیش سورش کل، یکیش سورش بعضه، یکیش کیفش ایجابه، یکیش کیفش سلبه، میشه موجبه کل صاحب جزئی نقیزه میشه. ما این همه تو قرآن و اطرت موجبه کلی صاحب جزئی داریم. قرآن هم ادعا کرد که این قرآن هیچ تناقضی توش نیست، که اگر تناقض اگر از دست غیر خدا بود لوجد و فیه اختلاف هم کسی را، حالا که موجبه کلی صاحب جزئی هم داره، نه خودش گفته من تناقض، نه هیچ کس تفقه به این جمله کرده که قرآن تناقض بودی کرده. حالا که اگر یه موجبه کلی صاحب جزئی در کتاب علما ببینی، خودت متهمشون میکنی به تناقض گویی. پس خودت در واقع قبول کردی و تسلیم شدی. اینجا یه زبانشناسی دیگه ای میخواد. لذا تو مکتب این آقایان، یعنی مکتب حضرت امام رحمت الله علیه، مکتب مرحوم طباطبایی بزرگ، تو فضای این آقایون، ما فلسفه میخواییم، استراتژی فکری در آمون درست میکنه، اصول میخواییم که زبانشناسی درست کنه، جای هر علمی برامون درست کنه. شما اگر حد وسط حجیت خبر واحدت شد آیه نبأ، جون بکنی نمیتونی از کتاب رجال و فهرست شیخ طوسی با ثقتونشون فتوا بدی، چون آیه نبأ یعنی حجیت خبر عدل امامی تعبدن، پس تا عدل امامی بودنش احراز نشه میشه بهش فتوا. اگر حد وسطت شد اخبار و ثقه تعبدن، باز حجیتش اصولیه، تعبدی هم هست، اما با حد وسط ثقتون، اون موقع باید موقع با ثقتون میتونی کار کنی. اگر حد وسطت شد حجیتش شد بناء عقلا، بعد موقع خبر موثوقون بده. وقتی شد خبر موثوقون به، تازه باب اجتهاد در علم رجال باز میشه. یعنی حالا باید بگردی اگر با مجموعه قرائن یک کسی رو تونستیم توثیق کنیم یا علی. حالا بدبختی اینه که یک کسی تو علم اصول درس بده، بعد قائل بشه، من علی فرانی قائل بشم حجیت خبر واحد دلیلش آیه نبأ و استدلال به مفهوم شرطش هم درسته و شرطش هم انتفاع موضوع بهم نمیده، این روزا رو بخونم، بعد ایه طرف بگم که لقد نطق فی محقق البروجردی روح القدس. چرا؟ چون باب اجتهاد در علم رجال باز کرد. حواس دستی داری میگی اینطور میشه. علم و اصول میاد تازه، آقا میخوای بری تو کتاب تفسیر قرآن، الان با مفردات راقه میخوای کار کنی یا با حجت زواهر؟ سوال اول حجت قل و قوی عدشش معلوم کن، تو باید بتونی کار کنی. کی گفت آیه قرآن میتونی با قاموس با معنا کنی؟ این مبتنی بر حجت قل و قوی. اگه تو قائل شدی قل و قوی حجت، چیکار داری میکنی؟ لذا شما باید اصولت میشه یه زبانشناسی، یه سامانه زبانشناسی به یاد میده. اینا که تمام شد تو مکتب امام مرحومای طباطبایی، کسی که ایدوتا رو کار کرد دیگه حالا باید بلند شه بره سر قرآن و اطرت، نه برا خلق، که برا خود بدبختش که بفهمه نونش چیه آبش چیه. تو اونجا گفتن کلامکم نور و امرکم روش، این کلامو بفهمه تو قرآن و اطرت قضا رو چی میدونن، آبو چی میدونن، پوشاکو چی میدونن، زندگی یعنی چی، یعنی زندگی از منظر وحی یعنی چی؟ تازه برای خود آدم. اگر آدم بخواد این کار تا تو 40 سالگی طول بکشه که این کار انجام بده، خود تا 40 سالگی عمرت رفته. حالا تو اگر 40 سالگی فهمیدی چی باید بخوری که دندون داری بخوری، فرقی میشه کار. لذا بر اگه کسی واقعا بناش گذاشت که لکم فی رسول الله اسوه حسنه، بخواد همه ابعاد شون شخصیتی فردی اجتماعی فکری عقیده مثل کشام یا مثل صحیح مثل مسلم یا مثل کی یا مثل کی بلند شده خدمت آقا، بگی میخوام عقایدم رو عرضه کنم به شما تصحیح بکنی، حالا عقایدت رو باید بر مجموع آیات رو باید عرضه کنم. لذا علاوه فلسفی برو، علاوه فلسفی تمام جزئیات مبدأ و معاد و حشر و قیامت همه نقلیه، قرآن نداره. اما زبان شناسی باید بده یاد بده اینجا کاری با خبر واحد، چون خبر واحدی که به اقلا حجتش کردن برای استفاده های عملی بوده. اصلا تو سیستم زبان شناسی زبان برنامه نویسی اقلا چیزی به نام کشف واقع و واقعیت شناسی و عالم هستی شناسی و مبدا و معاد وجود، لذا حجیت بنا اقلا به درده عالم اثبات عدل و امامت و لا جبر و لا تفویض همون اصول. لذا میگم تو فلسفه اگه مقدم بر اصول نشه باز خود ای زبان شناسی ناقص میمونه. او سازمان رو درست میکنه، ای زبان شناسی بر طبق سازمان رو درست میکنه، بعد شما بلند میشیم میشی مرحوم طباطبایی. لذا آخرش نقل میکنه یکی از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی، علامه تهرانی از ایشون نقل میکنه، میگه که هرچه بهش اصرار کردن خصوص من درس بده، نمیدونم مصباح الانس درس بده یا منازل السائرین درس بده یا فلان کتاب یا فلان کتاب یا حکمت الاشراق یا چی مختلف کتاب‌های متعدد دیدیم، آهای طباطبایی هی ایشون بخاطر خلقیات و روحیاتشون که روحیات عجیبی هم داشته، علامه همین آیت الله امینی نقل میکنه که مرحوم علامه طباطبایی یک سی بار من سر کلاسش، یه آدم جدید الورودی، چندین ثانیه شاید به دقیقه کشید که ایشون ساکت شد، از حیا قرمز شد چهرش، یه آدم محجوب عجیب واقعا از او برای عالم خاک اومده باشه برای خلق الله، اینطوری بوده ایشون. آخرش میگفت که بمونم نمیگفت نه تو ذوقمون نمیزد، هی وعده میداد، اما هر بار پیشش میرفتم از قرآن و حدیث میگفت، تازه بعد فهمیدیم مثل اینکه علاقه ای به او چیزا نداره. بعد که بزرگتر شدیم فهمیدیم مسئله علاقه نیست، علاقه ای به کمال واقعیه. کمال واقعی عرفان نظریش اون مقدارش که برهانیه نوکرشی، کلامم اون مقدارش که برهانیه نوکرشی، مشاع و اشراق و این برهانیاتو بیار سلسله بهشون بده ببندش بذارش کنم، زبان شناسی تن درست کن، بعدش که این دوتا درست شد بنداز دیگه قرآن رو اتره. لذا آخرش که مرحوم علامه اینا رو بزرگ کرده بود، شاگردانش که بزرگ شدن که بزرگان معاصرن الانی بزرگ اینا رو بلند کرد بردشون نشوندشون بهار درسشون میداد. بهار از اول کتاب الطاهر از با بسم الله شروع کرد که اگر تعطیل نمی کردن تا تمتش میخواست درس بده. این میشه یک نظام فکری. اگه ما بتونیم زحمت بکشیم از تمام این قیل و قالا بیرون بیاریم، مخشو در بیاریم، بردیم کار. لذا تو اینجا بهش میگن فلسفه بخون، اما بهش نمیگن فیلسوف شده. بهش میگن اصول بخون، اما بهش نمیگن اصولی شدن. اصولی یعنی یک چیزی که الان یک دائره المعارف علم اصولی تعریف بکنه، از کتاب عده برداره، همه اقوال و مبانی رو برداره، تحقیق کنه، تدقیق کنه، بعد نقد کنه، بعد جرح کنه، بعد تعدیل کنه، اینش تا الهی اومنا حاضر. یا فیلسوف برو از زمان نمیدونم کتاب الحروف ارسطو رو بردار بیا تا برو سراغ ابن رشد و تا بیا سراغ حکمای نمیدونم حوزه اسکندریه و افلوتین و بیا برسونش تا کی و کی و کی و بیا برو تا ملا صدرا و آقا علی مدرس حکمی و نمیدونم کی و شاگردان مکتب تهران و مکتب نجف و این مقدارش رو بفهمیم سازمانش بدیم بذاریمش کنم. حالا اگر البته اگه تکلیف شد برای میشه میکارارم میکنیم. لذا میبینید شاگردانی که تو این فضا بزرگ میشن یک مجتهد سازمان دارن. ای ببرش تابع تکلیف شرعی، اگه تکلیف شرعی بهشون گفت برید تاریخ بنویسید می‌نویسن، اگه گفت که بلنشید برید فلسفه بنویسید می‌نویسن. مثلا شما نگاه کنید مرحوم مطهری تو هر بعدی که قلم زده قلمش از جنس دیگر نیست، یه چیز دیگه ایه. بقیه شاگردان این آقایون هم میتونه حضرت آیت الله سبحانه شما ببینید در همه ابعاد قلم خود آیت الله مکارم شیرازی در همه ابعاد قلم میزنن، اما جنس قلمشون با جنس یک آدم متعارف، یعنی آدمی که فقط تو او رشته داره کار میکنه. اینی هم که دارم میگم به این نمیگن دائره المعارف شدن، یه علامه شدن نیست، به این میگن مجتهد شدن. مجتهد تو هر علمی که بخواد آنزیپ کنه فایلو باز کنه بره توش یه چیز دیگه در میاد توش، که دیگران تا حالا در نیاوردن. کنوزی استخراج میشه که یکی از استخراج نکرده. این غیر از علامه شدنه. علامه شدن یعنی دائره المعارف اقوال ذاک العلم و هذا العلم و نمیدونم تلک العلم و ذالکم. این طوری کار کردنه. اینجا علامه شدن نداره این آقایون. این آقایون یک نظام معرفتی اجتهادی من اولی الی آخر دارن. هر بعد میشه اون تعبیری که یک آدم علیه ما علیهی در مورد حضرت نمونه بعضی از علماء از این شاگردا گفته بود، تشبیه خیلی بد و بی‌تربیتی کرده بود از این ملعون‌ها. اما اصل مطلبشون ببین چجوری اینا رو شناخته بود، تمسخر میکرد یکی از بزرگان معاصر را. بعد گفته بود که اجلکم الله اجلکم الله بلا تشبیه، گفته بود اینها این آقایون مثل گربن از هر طرف میندازه میشون سر چهار دست و پاشون میان پایین، لذا من با اینا مناظره نمیکنم، لتو پارمون میکنم. فهمیده بود اینا سازمانش وقتی بسته است گویه زاویه نداره، شما به هر طرف بزنی همون شکله. فکر وقتی صاف شد اینطوری، آقای مطهری وقتی اینو درست کرده بود بخونید خاطره خوش به جامعه شد. تو کتاب علل گرایش ما دیگری اول زندگیشو میگه که از 13 سالگی این دغدغه در من پیدا شد، حس عجیبی به من مسائل مبدا و معاد پیدا کرده بودم، دیگه طلبه شدم، حضور هم‌حجره‌ای را تحمل نمی‌کردم، نیم حجره فوقانی را به دخمه ای تبدیل کرده بودم، نمی‌دونم چه در ساعات فراغت از درس و مباحثه بعد باید و نبایدم میده بمونم، در ساعات در فراغت از درس و مباحثه به هیچ موضوع دیگری نمی‌اندیشیدم و اساسا تفکر در هر موضوع دیگری را قبل از اینکه این مسائل برایم حل شود پوچ و باطل می‌شمردم. ای باید و نباید میدونم ما الان درس مباحثه یعنی چی؟ یعنی این مقدار متیقنی که حوزه وظیفه میذاره گردنمون انجام میدم که شرعی هم حلال بشه انشاءالله. بعد که ای تمام شد با بقیش چه کار کنم؟ من ما بقیش دیگه دریا دریا کامل. اون ما بقیش رو تازه میذاره سر کار اصلیش، یعنی اینو به عنوان یه واجب داره انجام میده، داره نون زن بچهش اینجا در میاره، کاسب نون زن بچهش در میاره، خود نمیتونه ربا بخوره، خب باید احکام شرعیش یاد بگیره که نون زن بچهش عید مسیر تحصیل کنه. بقیهش وقت اضافه داره کجا میذاره؟ اونجا که باید درست کار تمام بشه. اساسا تفکر در هر مسئله دیگری را قبل از اینکه این مسائل برام حل شد پوچ و باطل میشه. حرکتش شروع کرد، بعدش هم میگه که خدا امام های تواتبای گذاشت جلو فام خدای متریم. تو کتاب عدل الهی خاطره خوش وجایی وسط کتاب نقل میکنه، آخه اونجا هم اوج میگیره، میخواد مسائل عدل بگیره بره بالا، خیلی هم دقیق اوج میگیره، یعنی بهترین شرح این قسمت اسفار و این قسمت کتب فلسفی همین کتاب عدل الهی های متعالی. اونجا که اوج میگیره بعد یه تو احساس میکنه مثل که مخاطبین نمیاد، بعد خطابهش میکنه خاطره خوش و جاری، میگه قبل اینکه بریم بالا بذار یه خاطره برات بگم که یک روز با خودم اندیشیدم که آیا این راهی رو که انتخاب کردم درست بوده یا غلط بوده، آیا اگر دانشگاه میرفتم بهتر نمیشد. بعد میگه به خودم گفتم، آن روز به خودم گفتم که اساساً روحانی واقعی بودن تحصیل علوم قدیمه نیست، چه بسیار کسانن که تحصیلات علوم جدیده دارن و از روحانی واقعی هم روحانی ترند. داشتیم دیگه شهید بابایی داشتیم، شهید چمن داشتیم، بزرگواری داشتیم. بعد ایشون جواب سوال نمیده، پس چرا این رشته رو اومدن درست بوده یا نه؟ بعدیشون میگه تازه با حکمت الهی آشنا شده بوده و آن را نزد استادی که برخلاف اکثریت قریب به اتفاق مدعیان این رشته نه صرفا دارای یک سلسله محفوظات بود بلکه معارف این رشته را چشیده و با بهترین زبان شیواترین بیان میکرد تحصیل میکردن. یعنی حضرت امام زمان قبل انقلاب بوده اسم نمیارد. تو اون کتابم به امام میگه روح قدس الهی، تو این کتاب اسم نمیاره دیگه. بعد که میگه بعد مثلا میگه الفعل و فعل الله و هو فعلنا را میفهمیدن، بعد تو پرانتز لاعقل به سر بخورد و میان دو قسمت این جمله تناقضی نمیدیدن، قاعده الواحد را با تمام مقدماتش چشیده بودن. خلاصه به اصالت معارف اسلامی اعتقاد پیدا کرده بودن. دوستان اونایی که میبینید خروش دارن اول اینو چشیدن. نظام اینو آقای مطهری کارگردان داخلی انقلاب بوده، وقتی امام تبعید بود کارگردان داخلی آقای مطهری بخونید خاطرات رهبر معظم انقلاب، خاطرات آقای هاشمی، خاطرات آقایونی که نوشتن از اون دوران. کارگردان آقای مطهری بود. این کارگردان که خیلی باید الان آنکار شده و منظم و خیلی خط‌کشی شده، وسط تظاهرات تا پرچم سازمان مجاهدین میبینه فلانی میگه دیدم آقای مطهری مثل تکاور پرید بالا پرچم کشید پایین. گفت این پرچم اگر رفت بالا راهپیمایی میره جای دیگه. وقتی میبینید یک کسانی مثل حضرت آقای اسکن میان تو صحنه، ما موقع تو دانشگاه میگفتم، میگفتم اینا اختلاف سلیقه احساس نمیکنن. وقتی فلسفه قد براشون میگفتم نشون میدادم که خلاصه افکار جمله‌ای که آقا میگفت که ما در حقوق بشر آزادیه، آوردن آقای خاتمی آوردش موقعی که میخواست برنامه سال چندمو بده به مجلس، این جمله رو اول ذکر کرد که ما در حقوق بشر آزادی است. داره تنه زدن به قوانین کیفری، به مسئله حد. بعد این جمله رو من در آوردم براشون عبارت شروع کردم خوندن، عبارات های ویلدوران به نقل از کی؟ این جمله مال کیه؟ نفر اول. از کجا اومده؟ اینا با فکر مشکل داره. وقتی عمق فکر ما بینشمون میشه یه بینش سطحی، تا این لایشه میبینیم بعد میبینیم اختلاف سلیقه، او عمقا که میبینیم آتیش میگیره. شما در بیارید ریشه رو. کسانی که این چنین میاد تو صحنه آنچنان متفکرین یعنی که این نظام رو برای خودشون تحصیل کرده. هر روزم خودشونو چون زبانشناسی دارن نیازی به غیر ندارن، مستکمل به ذاتن، خودشون رو هر روز بر قرآن و عفت عرضه میکنن، از همونجا توششون رو برمیدارن. که کسی این مجموعه فکری رو برای خودش ببنده، انشاءالله اگه عمل بکنه به نظر میاد که به جاهای بزرگی خواهد رسید. خدا توفیق بده از صفحه این بزرگواران. خدا با امام حجت بر هممون تمام کرده. تا دیروزی که امامی وجود نداشت کسی میتونست بگه که لقائلن ان یقول، که اگر کسی پیدا میشد هدایتمون میکرد، بله. اما دیگه شد، نشون داد راه و نشون داد آدم تربیت کرد. سالها و بارها آدم های متعددی توی مکتب تربیت شده. دیگه ما نمیتونیم بگیم که نه نمیشه، تنبلیمونه به اسم تخصصگرایی بذاریم یا به اسم این که حوض مولد زیاد داره بریم دنبال موزع علم بگردیم یا هر تعبیر دیگه ای. اینا به ما نشون دادن اینا رو خودمون داریم میخونیم. باید هم سریع جمع جور کنیم، روال آموزشی متعارف و حوزتون نوش جونتون بخونید، امتحاناتونم بدید، سطح 3 و 4 تونم بگیرید، پولم پارو کنید یا جارو کنید یا هر کاری میخواد بکنید، زندگیتون رو متعارف درست کنید که بعد برگردید این حوزه فردی رو برای خودتون تامین کنید. یک حاشیه امن فردی شخصیتی آدم بعد خودش درست کنه. ما اینجا ما چقدر میتونیم
زمان شد نکته دوم حاکم داری شرح حاکم داری بفرمون نمیتن گرم بیرون نفرات
نهار کلاس داشتن نهار من گفتم هم آقای